بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. ماه ربیع المولود رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم، ماهی که در اون ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده که شاید به تعبیری بزرگترین حادثه تاریخ بشریت، بزرگترین و مبارکترین حادثه است که برای بشر اتفاق افتاده، شخصیتی پا به عرصه وجود گذاشته که منشأ هدایت برای همه تاریخ و همه ابناء بشر بعد از خودش باشه انشالله، و انشالله که اعمال دوستان در ماه محرم و صفر، تبلیغ هایی که انجام دادن، عبادت ها و عزاداری هایی که داشتن، انشالله که مرضی حضرت حق باشه، و انشالله که دوستان با انرژی و انگیزه بیشتری وارد ماه ربیع شده باشن که انشالله این ایام که انشالله تعطیلات یکمی کمتره، انشالله بتوانیم درس‌ها رو با جدیت بیشتری پی بگیریم. من در جلسه اصول یک روایت خوندم به عنوان روز اول درسمون در این ماه مبارک، این جلسه هم یک روایتی میخوام بخونم. روایتی که اونجا خوندم همین از مجموعه روایاتی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در امالی داره. همونطوری که در بحث اصول اشاره کردم، امالی روایاتی است که شیخ در جلساتش برای جلسات خاصی داشته، برای شاگردان میخونده، املاع میکرده. این جلسات ظاهرا عمدتا جمعه ها تشکیل میشده و تاریخ هم داره، فاصله هاش هم دو هفته یک بار بوده، کاهی هم هفته یک بار ظاهرن. یکی از این جلسات که در سال 457 هجری قمری اولین جلسه است که شیخ داشته در ماه ربیع الاول، در جمعه نهم ربیع الاول بوده در سال 457 هجری قمری، که من در بحث اصول اشاره کردم با اینکه در روز 9 ربیع این جلسه برگزار شده، شیخ هیچ اشاره‌ای در روایات زیادی که در اون روز خونده هیچ اشاره‌ای به 9 ربیع نکرده. حالا من گفتم روز شنبه انشالله راجع به 9 ربیع صحبت میکنم، یکی از رفقا بعد از درس اومد گفت آقا روز شنبه روز 9 ربیعه، شما قبلش بگید که ما وضعمون مشخص باشه. نکته ای که حالا البته اون روز توضیحشو خواهم داد این هست که به تعبیری که حالا برخی از بزرگان گفتن اون روز خواهم گفت، 9 ربیع تقریبا مسلم، بلکه قطعا به تعبیر ابن ادریس، قطعا 9 ربیع هیچ ربطی به خلیفه دوم نداره و اصلا مرگ خلیفه دوم در ماه ذی‌الحجه بوده نه در ماه ربیع. و حالا این داستان 9 ربیع به این شکل در حدی که من دیدم تا قرن 11 و اوائل قرن 12 که مرحوم مجلسی و مرحوم سید هاشم بحرانی روایاتی رو نقل کردن و بعضی از اون روایات حالا به تعبیری تطبیق کردن یا متن روایات مثلا چنین اقتضایی داره بر مسئله خلیفه دوم، اصلا همچین چیزی در مصادر روایی هم وارد نشده و شخصیت هایی حتی تا قرن دهم کفعمی میگن که اصلا در ماه ربیع ما چنین چیزی نداریم و این فقط یک شایعه است. اما بوده ظاهرا در زمان ابن ادریس بین شیعه بوده، چون ابن ادریس میگه این که میگن چنین چیزی اشتباهه، ولی شیخ اینجا هیچ اشاره‌ای نکرده. علی حال شیخ در این مجلس روایات متعددی رو نقل کرده که همه اونها از ابوالمفضل شیبانی است، از جمله این روایت که قال امیر المؤمنین علیه السلام المؤمن لا يحیف على من يبغض ولا يعصم في من يحب و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله هو المنتصر. حضرت میفرمان مؤمن نسبت به کسی که نسبت به او دشمنی داره، بغض او در دل مؤمن هست، لا یخیف یعنی ظلم نمی کنه، حق اون رو به خاطر اینکه بغض نسبت به اون داره تضییع نمی کنه. حالا به طریق اولا نسبت به سایرین دیگه، اگر نسبت به من یبغض کسی که بغضشو داره لایحیف، پس نسبت به من یحب یا دیگرانی که نه لایبغض و لایحب، به طریق اولا لایحیف، یعنی مؤمن اینجوری نیست که حالا چون با یکی از دست یکی ناراحته حق اون رو تضییع بکنه، حق اون رو ضایع بکنه، رعایت حق اون رو میکنه، ظلم بهش نمیکنه. ولا یعصم فی من یحب، اگر یکی رو دوست داره به خاطر محبت نسبت به او گناه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیاد یه چیزی رو که مثلا حق او نیست به او بده، به نفعش در جایی که نباید کاری بکنه، که حالا چون مثلا دوستش داره، پسرشه، برادرشه، هم محلیشه، هم شهریشه، توی یه حزبن، به خاطر این بیاد به نفع او یه کاری بکنه که در واقع حقش نیست. لا یعصم فی من یحب، در کسی که محبت او رو داره گناه نمی کنه. یعنی این محبت او باعث نمیشه که از حد خارج بشه بیاد گناه کنه برای حمایت از برادرش، پسرش، همشهریش، همحزبیش. و این بغی علی صبره حتی یکون الله هو المنتصر، اگر ظلمی نسبت به او بشه، بغی علی این مؤمن، این مؤمن صبر میکنه حتی یکون الله هو المنتصر، تا اینکه خدا او رو در واقع نصرت بکنه. البته این در مسائل حقوق فردی ها، یعنی کسی که مظلوم واقع میشه، حقش رو تضییع میکنن، تجاوز و تعدی به او میکنن، در مسائل و حقوق فردی این صبره، صبر میکنه، مؤمن اینطوریه، تا اینکه خدا بالاخره او رو یاری خواهد کرد و خدا جبران میکنه. حالا این تو روابط ما طلبه ها، تو محیط های ما باید بهش یه دقت خاصی نگاه کرد. گاهی خدای نکرده حب و بغض ها، که حب و بغض های ما هم نوعا بر اساس توهماتی است که از افراد داریم، چون ما، من خودم عرض می‌کنم، بیشتر مختالیم دیگه، یعنی خیال زده ایم، ما تو توهممون زندگی میکنیم، تو خیالاتمون زندگی میکنیم، با واقعیت خیلی ارتباط نداریم، بر اساس یک توهماتی برای خودمون یه شأنیت هایی قائلیم، برای دیگران یه جایگاه هایی قائلیم، همش بر اساس یک سری خیالاته که مختال و فخور. معمولا هم ما در ناحیه خودمون خیلی آدم مهمی هستیم، خیلی قابل احترامیم، مثلا یه چیزی هستیم که در عالم مثل ما این چنین شیری خدا هم نافرید، ما از اوناییم، ولی بقیه همه بالاخره موجوداتی هستن که باید تحملشون کرد بالاخره، و خداوند از طریق این که ما اینا رو تحمل میکنیم به ما اجر میده. ما طلبه ها همینجوریم دیگه، خیلی متوازیم، معمولا گرفتار این مختال و فخوریم، ما بدبختیمون اینه، هم خیال زده ایم، هم گرفتار این بدبختی فخرمون هستیم. و چون تو عوالم توهمات خودمون زندگی میکنیم، تو همین عوالم هم با دیگران از خیالی جنگشان و صلحشان و از خیالی نامشان و ننگشان، ما همین توی این خیالات جنگ و صلحمون هم هست. با یکی دشمنیم، بعض وقتا معلوم نیست چرا با یکی دوستیم، همچنین معلوم نیست چرا، یه توهماتی داریم ازش. و گاهی وقتا خیلی عجیب و غریب، یعنی مثلا ما یک کسی رو که اصلا تا حالا باش هیچ برخوردی نداشتیم، چون چند تا طلبه دیگه یه چیزایی راجبش گفتن، ما یه توهماتی پیدا کردیم که اونام خیالات و اوهام خودشون رو گفتن، ظلماتون بعضها فوق بعض، ما بر اساس اون توهمات یه تصوراتی هست طرف پیدا کردیم و یه قضاوتی هم تمام تا آخرش رفتیم، به نحو قطعی و بطی حکم کردیم که اون دیگه اهل النار، بعد دیگه بر اساس اونم باش برخورد میکنیم. بعد حالا چون توی این فضاهای توهم متاسفانه گاهی وقتا گرفتار هستیم، اینجاست که یحیف علی من یبغض و یأسم فی من یحب. ما به خاطر اینکه با یکی مثلا بغض داریم، که الان بغضش هم هیچ حساب کتاب نداره، بغض فلاح و حب فلاح نیست اصلا، هیچ خدا چیزی که درش نیست خداست. البته متاسفانه به قول یکی از بزرگان می فرمود مرحوم حاج شیخ می گفت هر چی من غیبت کنه، حاج عبدالکریم حائری رضوان الله، می فهمید هر چی من غیبت کنه من راضیم، هیچ ناراحت نیستم، جز طلبه ها غیبت من بکنن من راضی نیستم. حتی میگم معلوم آچف میگفت که چون این طلبه ها اول آدمو جایز الغیبه بلکه واجب الغیبه میکنن بعد غیبت میکنن، عوام نه غیبت میکنن. حالا واقعا اینطوریه، ما ها متاسفانه این گرفتاری رو داریم بر اساس اون تصورات و توهمات. بعد واقعا بعضی جاها حق بعضی ها رو تضییع میکنیم به اشکال مختلف. حالا حق تضییع کردن خیلی داستان متاسفانه پیچیده‌ایه که از چیزاییست که ما بهش کم توجه میکنیم. به قول مرحوم ملکی تبریزی رضوان الله علیه در آداب و صلاتش ایشون داره، میگه که ما چیزایی رو که خدا گفته، پیغمبر و اهل بیت گفتن، باید دقت کنید درش، دقت نمی کنید. چیزایی رو که خدا و پیغمبر گفتن آقا دقت نمیخواد، ما خیلی توش دقت میکنیم. بعد ایشون میگه خدا و پیغمبر گفتن آقا در طهارت و نجاست دقت نکنید. تعبیر مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود این روایت که داره که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمود که من به خودم آب میپاشم وقتی میخوام برم مثلا دستشویی، آب میپاشم به خودم تا وقتی بول به من ترشح میکنه من متوجه نشم بول ترشح کرد یا نه. اون تعبیر که لا ابالی ابولون اصابنی اما، مرحوم آیه بهاءالدینی می فهمون این معناش اینه که اصابت بول اثر واقعی نداره، چون اگر واقعا یه اثری داشت ائمه نسبت به اون احتیاط بکردن. ایشون میگه این معناش اینه که اثر واقعی نداره. مرحوم ملکی تبریزی میگه این وسواسی، این میره دم حوض دستشو میزنه تو آب، میگه نه پاک نشد، دوباره میزنه، میگه ده دفعه دستشو میزنه تو آب که یقین کنه پاک شد، میگه در حالی که گفتن آقا لازم نیست انقدر کشش بدی بیا برو. میگه اما همین آدم اگه شک کنه که مثلا به فلان مالش خمس تعلق گرفته یا نه، میگه انشالله نگرفته. شک کنه خمس داده در اون مالی که بهش خمس تعلق گرفته یا نه، نمیره دوباره خمس بده. خمس داد شک کنه که حالا این خمسی که دادیم مثلا درست دادیم با نیت خالص بود یا نه، نمیره احتیاط کنه دوباره بده. میگه در حالی که خدا و پیغمبر گفتن در مسائل مالی دقت کنید، اینجا رو دقت نمیکنه، تو اونجا دقت میکنه. حالا در مسائل همینطوره، ما مثلا خیلی راحت مثلا یه بابایی یکی میبینیم مثلا یه کمی لباسش اونجوری که ما دوست داریم نیست، خب یه چم فکر کن بابا اصلا این نوع لباس پوشیدن شرعا حرامه یا نه، اول اینو فکر کن ببین الان فعل حرام انجام داده یعنی. خب تو دوست نداری این لباس رو بپوشی؟ بله. حالا به نظر شما لباس مناسبی نیست، عیب نداره، ولی شرعا حرامه یا نه. بعد مثلا میبینیم که به همین که حالا مثلا ما از این لباس این خوشمون نیامد و تصور کردیم که این آدم کذایی است، یه دفعه ما یه نوع برخوردای خاصی هم با این میکنیم، که چه بسا بعضی از این برخوردا واقعا سیف نسبت به او باشه. بعد اینا رو ببینیم، حالا این ایام ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، واقعا من نمیدونم، یعنی ما وقتی اخلاق پیغمبر رو نگاه میکنیم، من خودم عرض میکنم مثلا الله، من جز شرمندگی هیچی ندارم. اگه این اخلاق اخلاقیست که ما باید داشته باشیم، اگه این اخلاق اخلاق به تعبیری آدمی زاده، پس ما اصلا نیستیم، از این دایره کلا خارجی. اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون جایگاه، اون موقعیت، اون فاصله ای که پیغمبر داره با این مردم زمان خودش، من همیشه به این رفقا میگم یا الان برید عربستان، واقعا تحمل اینا سخته، 1400 سال اینا رو تو کوثر اسلام زدن و درآوردن، تازه اینن چیز عجیب غریبی هن که واقعا قابل تحمل نیستن، آدم دغمرگ میشه یکم با اینا که سر و کار داشته باشه. بعد 1400 سال پیش اینا چی بودن مثلا؟ من تصور، ما تصور نمیتونیم بکنیم مثلا چی بوده اون زمان، اینا چه وضعیتی داشتن. بعد این رفتارهایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اینا میکرده، چون چجوری اینا رو میشه ما بفهمیم؟ به هر حال حالا ما طلبه ها خیلی مراقب باشیم، این همه زحمت میکشیم مثلا به نظر خودمون، حالا بر خاطر خدا اومدیم درس میخونیم، انشالله که بر خاطر خداست، زحمت میکشیم انشالله بر خاطر خداست، بعد یه دفعه اون وقت چشمون باز شد، الناس و نیام اذا ماتو انتبهو، ما هممون که خوابیم، وقتی مردیم بیدار میشیم، اون وقت که بیدار شدیم یه دفعه نگاه نکنیم که همه این زحمات به یه چیزای بی خودی از دست رفت، الکی نشستیم پشت سر بعضی ها حرف زدیم، الکی نشستیم بعضی حرفا رو گوش دادیم و باید مثلا یه چیزی میگفتیم، همینجوری یه دفعه نگاه میکنیم ای بابا این همه زحمت سر یه چیزای کوچکی همه برباد رفت. بالاخره مراقب باشیم، المؤمن لا یخیف علا من یبغض ولا یأثم فی من یحب و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله و المنتصر. چه حالا این یه جمله رو دیگه من این کلمه بگم چون وقت گذشت، اگه یه وقت احساس کردیم به ما ظلمی شد، زود در صدد جبران و مقابله و انتقام و اینا بر نیاییم، صبره. حالا بعضی وقتا که ظلمی نشده، بعضی وقتا بعضی از این ظلم‌ها خیلی برامون منفعت داره، بعضی چیزا که گیرمون میاد از این چیزا بیشتر از اون چیزاییست که خودمون میکنیم، شاید ثوابی که به ماها میرسه از غیبتایی که پشت سرمون میکنن بیشتر از ثواب اعمال خودمون باشه، تو اونا که غیبت میکنن ثواب اعمال اونا رو میدن به ما دیگه. گفت که یه کسی هدیه فرستاد برای یکی، گفت پس چی برای من هدیه میفرستید؟ من که همش دائم پشت سر تو حرف میزنم، که من به خاطر همون هدیه فرستادم، تو اینقدر پشت سر من حرف میزنی، همه اعمال خوبت برای من نوشته میشه، من برات هدیه فرستادم تشکر کنم، زحمت میکشی با. حالا وقتی یه ظلمی به ما میشه، اگه واقعا ظلمی شد، حالا بعضی وقتا که ظلمی هم نیست، صبره، صبور باشیم و باور کنیم که اگر صبر کنیم ان الله هم از صابرین، خدا که با همه هست، مگه خدا با بقیه نیست؟ این مع صابرین یه معیت خاصه ایست که خدا داره با صابرین، و انشالله اون معیت خاصه نصیبمون میشه. شب کنیم. حالا یه جایی به ما یه ظلمی کردن، یکی یه چیزی گفت یا یکی یه کاری کرد، به خصوص رفقای خودمون، صبور باشیم. حالا من نمیخوام مثال بزنم چون بعضی مثالاش معانی خاص داره، ولی داریم در معاصرین شخصیت هایی که حالا هنوز هم بعضی از ابعادشون شناخته نشده، چون واقعا آدم وقتی بعضی از عب میبینه بالا ما ظاهرشون یه جوری میبینیم، باطنشون میبینه، اینا چقدر شخصیت های عجیبی هستن. بعضی وقتا خیلی بهشون ظلم میشه، ولی چقدر صبورانه باش برخورد میکنن و خداوند چطور جبران میکنه. حالا گفتم نمیخوام مثال بزنم چون که مثالش دیگه از بحث ما خارج میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در القول فی الحج و النذر و العهد و الیمین بود. گفتیم بیشتر مسائلی که تو این قسمت مطرح کردن آیین فقها رضوان الله علیهم مسائل عهد و نذر و یمینه، نه مسائل حج. رسیدیم مسئله سوم در ترتیبی که در تحریر الوسیله بود، مسئله مفصلی است که در واقع چندین مسئله‌ای که مرحوم سید در عروه بیان کرده همه رو مرحوم اصطب الحسن در وسیلت النجات و حضرت امام در تحریر الوسیله در هم ادغام کردن. در این مسئله سوم مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودند که لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرع ذمته، اگر از یک جای خاصی نظر کنه که بره حج و از غیر اونجا بره ذمش بری نمیشه. یعنی نظر کرده مثلا از کربلا بره حج، بعد از کربلا نرفت، از همین قم رفت حج، این ذمش بری نمیشه، همچنان اون نذر رو باید بره انجام بده. البته این در جایی است که نذرش زمان معینی نداره. فرمودن ولو عینه فی سنته، اگر همین رو در یک زمان خاصی نذر کنه، بگه مثلا من سال 93 هجری شمسی از مثلا کربلا میرم به حج، فحج فیها، در همون سال 93 حج انجام بده، اما من غیر ما عینه، از غیر اون جایی که تعیین کرده یعنی کربلا، وجبت علیه الکفاره، باید بره کفاره بده، هنس نذر کرده و باید بره کفاره بده. ولو نذره ان یحج حجۃ الاسلام من بلد کذا، بگه آقا من حجۃ الاسلام خودم رو، همون حجی که بر من به واسطه تحقق شرایطش واجب میشه، همون رو از کربلا انجام میدم، فحج من غیره صحه حجۃ الاسلامش، اما چون هنس نذر کرده وجبت الکفاره. این قسمت ها رو قبلا بحث کردیم و فرمایشات امام رو ازش دفاع کردیم. ولو نظره ان یحج فی سنت معینه، اگر نظر کنه که در یک سال خاصی بره حج انجام بده، لم یجوز تأخیر، تکلیفا تأخیر از اون سال جایز نیست. فلو اخره، اگر تأخیر بیاندازد، مع تمکن، در حالی که متمکن باشه، عصا، تکلیفا عصیان کرده، و علیه القضا و الکفاره، و وضعا هم قضا داره و کفاره، یعنی باید بعد از اینجا حالا انجام نداد اون نذرش هنس شد کفاره باید بده، از اون طرف باید قضا هم بکنه. فرمودن ولو لم یقیده به زمان جاز تأخیر الى ظن الفوت، اگر این زمان معین نداد، گفت من یه حجی انجام میدم بعد از مثلا شفای بچه‌ام یا به نحو مطلق، جاز تأخیر، میتونه اینو تأخیر بیاندازه تا ظن فوت، تا جایی که ظن به این پیدا کنه که اگه دیگه امسال نره سال دیگه نمیتونه حج بره، تا اون زمان میتونه، اون جایی که ظن فوت پیدا شد واجبه دیگه بره، نباید تأخیر بندازه. ولو مات بعد تمکنه، اگر بعد از این که متمکن از حج بود مرد و انجام نداد حج رو، یقضا عنه، از جانب او قضا می شود، من اصل ترکه، از اصل مال، نه از ثلث مال، علل اقوا. این قسمت فرمایش حضرت امام رو قبلا عرض کردیم که در سه نکتهش بحث شده. یک، جواز تأخیر، حالا ترتیبی که بحث کرده. اولین نکته این بود که امام فرمودن لولم یا قید خوب زمانه جواز تأخیر لا زن الفوت. اینو همه فقها ها گفتن، بعضی ها زن الموت هم ذکر کردن، بعضی ها اشاره کردن مثل سید صاحب عروه زن الموت هم ذکر کرد، بعد بعضی ها تعلیقه دادن که آقا زن الموت از مصادیق زن الفوته، فوت حج، چون کسی که زن به این داره سال دیگه میمیره، زن به این داره که دیگه سال دیگه نمیتونه حج انجام بده، برای همین گفتن نیاز نیست بگی به زن الموت اول فوت که سید فرموده، کافیه بگی زن الفوت که امام فرموده. اشکالی که تو این بحث بود و تنها مستشکل این بحث مرحوم آی خویی رضوان الله علیه بود، این بود که آی خویی فرمود چرا جازت تأخیر لا زن الفوت؟ اگر تأخیر جایزه، جایزه، ولو زن به فوت داشته باشی. چرا؟ چون فرمود چه دلیلی بر حجیت چنین زنی هست؟ شما مدعی هستی تأخیر جایزه، خب جایزه دیگه، حالا که جایزه شما میگی که از زن فوت پیدا شد جایز نیست. آقای خویی میفهمه کی گفته که زن فوت حجته؟ زن دیگه، ان الزن لا یغنی عن الحق شیئا، فایده نداره زن، که ما دلیل بر حجیت مطلق زن که نداریم، چی گفته این زن اثری بده؟ ما در جواب فرمایش مرحوم آقای خویی، خاطرتون هست من عرض کردم این مطلبی که امام اینجا فرموده و سایر فقها نه فقط امام اختصاص به اینجا نداره، در موارد مشابهش در صوم و صلات و جای دیگه هم شبیهشو داریم، که مثلا میتونه قضای نماز رو تأخیر بیندازه تا جایی که زن نول فوت، قضای روزه رو تأخیر بیندازه تا جایی که زن نول فوت. این تعبیرات اونجا هم داریم که قبلا عباراتشو خوندیم، الان هم توی این اسلاید ها هست دیگه، حالا قبلا گفتم، گفتیم نکته این زن نول فوت که آقای خویی فهمه چه دلیلی بر حجیت این زن هست، گفتیم نکتهش انسداد صغیر و دلیل انسداده، که تو بحث اصول گفتیم که دلیل انسداد در جایی اگر مقدماتش تمام باشه اقتضا میکنه حجیت مطلق زن رو، و چون نسبت به آینده من نه علم دارم نه علمی، بنابراین باب علم منصده، باب علمی منصده، و مقدمات دلیل انسداد اونجا معنادار میشه، بنابراین معنا داره این حرفی که فقها ها زدن که من میتونم تأخیر بیندازم الا زن الفوت، زن فوت حجته. به چه دلیل؟ به دلیل انسداد. چه انسدادی؟ انسداد صغیر، انسداد در دائره نسبت به آینده، نه در دائره کل مسائل. نه، من نسبت به آینده علم که ندارم که واقعا سال دیگه نمیتونم برم حج، علمی هم که ندارم، چون یه زن معتبر که معنا نداره یکی بیاد به من خبر بده، خبری که قابل اعتبار باشه که مثلا تو سال دیگه به بعد نمیتونی بری حج. بنابراین عادتاً چون باب علم و علمی منصده، من میمونم و احتمالات یا وهمه یا شک یا زن، از بین این سه احتمال، احتمال زن که حالا به اون بیانی که در دلیل انسداد میگیم از باب این که مرجوح ترجیح پیدا نکنه و غیره، زن تقدم پیدا میکنه.
چیزی که باشی که صحبت کنم دلیل انسداد جایی بکنیم، بگیم مثلا حالا اینجا برابر جایی بکنیم هم جایی این خارج میشیم و اون مقدمات که در انسداد داشت، چرا اصلا این مقدمات جایی نمیشه؟
این این سوالیست که دو ماه قبل یه ماه و نیم قبل کردید. الجواب الجواب هم نداره. نه اون که شما قانع نمیشی که قانع شدن شما دست من نیست که، ما فقط میتونیم جواب بدیم دیگه. نکته دوم که مرمای خویی اشغال کردن این بود که برخلاف بقیه فقها ها که اینجا در این مسئله قائل شدن به قضا، آقای خویی معتقدن که اصلا اینجا قضا نداره. اگر کسی نظر معینی کرد و در زمان معین حج، یعنی حجش رو انجام نداد، عصا، این درسته، اسیان کرد، وجبت الکفاره، کفاره هم واجبه، توش تمام، کفاره باید بده و تمام، اسیان هم کرده بود، اگر این تکلیف ساقط شده، قضای چیزی هم نداره. این فرمایش های خویی بود. در مقابل این فرمایش خب همه فقها ها قائل شدن به وجوب القضا. من قبلا عرض کردم، عباراتش هم خوندیم، که فقط مرحوم کاشف اللسان و مرحوم نراقی اینا گفتن که می شود در وجوب قضا انقل کرد، ولی خودشون پای این حرف بانست دادن، رد شدن، نگفتن این رو. اونی که اومده و بایستاده پای این حرف مرحوم آقای خویست، ایشون فرموده نخیر قضا نداره. برای اینکه این مسئله قضا داره و قضاش هم حالا از اصل مال باید ادا بشه که حالا در ادامه حضرت امام فرمودن، وجوهی ذکر کردن که ما قبلا این وجوه رو همه رو ذکر کردیم. مثلا گفتن این از واجبات مالیست، چون از واجبات مالیست بر ذمه طرف میاد، چون بر ذمه طرف میاد وقتی که انجام نداد بعدن باید این رو قضا بکنه. بعضی گفتن خود حج اصلا دینه، با قطع نظر از این که واجب مالی باشه یا نه، چون در روایت وارد شده که دینه، بنابراین مثل سایر دیون قضاش اینجوری نیست که اگر کسی دینی رو که باید مثلا فرض کنید آخر فروردین میداده نداد، حالا دینش ساقط بشه. اسیان کرده ولی دین همچنان بر ذمه‌اش هست، که اینو صاحب جواهر فرمود. برخی فرمودن آها اصلا کل واجبات الهی دیون لله، که مرحوم سید فرمود آقا همه واجبات دین ماست نسبت به خدا، و اینا غیر از اون جنبه تکلیفی جنبه وضعی دارن، بر ذمه ما هستن، ما اگر انجام ندادیم با انجام ندادن ما ساقط نمیشن، اسیان کردیم و ساقط نمیشن. این فرمایش خود سید بود تحت عنوان و تحقیق، که البته من در ادامه خواهم گفت که فرمایش سید با اینکه اینجا توی این مسئله ایشون این رو گفته، چند تا مسئله بعد از این در عروه ایشون یه کلامی داره که نقض همین فرمایش خودشه، که فکر کنم خودش هم پای حرف خودش وانست داده. آخه بعض وقتا یه چیزی فقید میگم که ته دلش مثل که صفر نیست. ایشون در ادامه یه مطلبی داره، میرسیم، یه چیزی گفته خلاف همین فرمایش که اینجا فرموده. مرحوم آقای گلپایگانی هم یه بیان خاص داشتن، ایشون فرمودن آقا شما وقتی میخوای نذر کنی میگی لله علیه، این صیغه مثل اینه که میگی لزیدن علیه. چطور اونجا وقتی میگی لزیدن علیه مثلا فلان قد پول 80 دراهم، این که میگی اونجا ذمت مشغول میشه نسبت به زید، حالا که میگی لله علیه مثلا حج البیت، حج البیت، اینجا شما ذمت نسبت به حج مشغول میشه و به صرف این که سر وقتی که قرار گذاشته بودی انجام ندادی این ساقط نمیشه. بنابراین طبق اون بیان اول، حج چون واجب مالیست قضا داره. بیان دوم، حج چون دینه است ولو واجب مالی نباشه. بیان سوم، اصلا این مربوط به حج نیست، مطلق الواجبات دیونون و اگر انجام ندادیم قضا هست. بنابر بیان چهارم، صیغه نذر یک طوریست، به حج مربوط نیست، به صیغه نذر مربوط میشه، که قضا نداره. البته غیر از این بیانات که ادله بود، یه دلیل دیگه هم همه فقها ها ذکر کردن، اونایی که گفتن للاجماع، مثلا اجماع داریم که این قضا داره. در مقابل این یجب قضا اوه یا لا یجب بود که البته عرض کردم کاشف اللسام و نراقی نگفتن به ضرس قاطعه، فقط گفتن فیه اشکال و نظرون، رد شدن. مرحوم آقای خویی است که بالاخره این حرفی رو که اونا جرأت نکردن ایشون گفته بالاخره آقا قضا نداره. خب ما در بین این فرمایشاتی که آقایون فرمودن قبل از تعطیلات توضیح دادیم اون جلسه آخر، که فرمایش های گلپایگانی یا مرحوم سید یا حتی صاحب جواهر رضوان الله علیه رو نمیتونیم بپذیریم. اونی که به نظر ما درسته اینه که حج واجب مالیه و توضیح دادیم یعنی چی. ما اینو خودمون بلدیم که آقا حج که واجب مالی نیست که. یه وقت به ما میگن خمس بده یعنی یه پنجم مالتو بده، زکات بده یعنی فلان نسبت از مالتو بده، اینا واجبات مالی هست. اما حج انجام بده یعنی برو اونجا محرم شو، برو طواف کن، نماز بخون، سعی کن، وقوف کن، رمی کن، اینا یه سری اعمال خاصه، چه ربطی داره به مال؟ گفتیم اینا ما بلدیم خودمون، به قول اون آقا گفت منبرش رفتیم پاکتش هم گرفتیم، این ما خودمون بلدیم. فوش عرض بنده ادعای من اینه که حج عرفن واجب مالیه. اون جلسه هم عرض کردم باز هنوز برش تأکید دارم، عرف مهمترین عامل رو در مسئله حج مسئله مالی میبینه. برای همین عرض کردم اگر از اینکه ببرسی چرا حج نمیری، میگه مستطیع نشدم، مال امکان مالیش ندارم. این خیلی در حج مطرحه، یعنی دیده میشه عرفا. درسته صوم و صلات هم یه وقتی پول نیاز داره، یه وقتی آدم میخواد نماز بخونه باید ساتر تهیه کنه، آب تهیه کنه، پول باید پای اینا بده، یا به قول یه بزرگواری آدم میخواد روزه بگیره باید سحری بخوره، سحری نخوره نمیتونه روزه بگیره، برای سحری باید پول بده، اینا درسته. ولی در روزه و نماز از نظر عرف اون چه که اهمیت داره حیثیت مالی نیست. یعنی عرف نماز روی واجب مالی نمیبینه ولو در بعضی موارد باید براش پول خرج کرد، روزه روی واجب مالی نمیبینه ولو در بعضی موارد باید براش پول خرج کرد، ولی حج رو واجب مالی میبینه. و به همین دلیل مهمترین چیزی که از نظر عرف مطرحه در حج مسئله مالیه، استطاعت، این توان مالیه، این شاخصه براش تو حج. بنابراین چون حج واجب مالیه از نظر عرف، به همین دلیل وقتی شما حج رو نذر میکنی یه گویا یه امر مالی رو نذر کردی که بر ذمت آمده، اگر در به اون نذرت هم ادا نکردی، در وقت خودش عمل نکردی، ولو اسیان کردی، ولو کفاره برات واجب میشه، ساقط نمیشه، باید قضا کنی. و همین دلیل ما گفتیم که چون واجب مالیه از اصل مال هم باید داده بشه. و به نظر من منشأ اجماع فقهای ما، ببینید اجماعات فقهای ما که حالا اگر فرصت شد جلسه بعد دوباره اینو توضیح بدم حالا اگه ضرورتی بود، اجماعاتی که نوعاً ما داریم در بعضی مسائل کاشف از یک نوع ارتکازاتی است که اینها داشتن. یعنی این اجماع، اجماع اصطلاحی به معنای این که کاشف از رأی معصوم به این معنا باشه که یه روایت خاصی سندن صحیح و دلالتن روشن به این آیون رسیده بوده که آقا حج نذر قضا داره و قضاش هم از اصل ماله، بعد همه این فقها ها اون روایت رو قایم کردن، این همه بحث و جدل کردن، ولی اون روایت ها از تو جیبشون که سندن تام بوده دلالتن هم روشن در نیاوردن. همچین روایتی بنده عرض میکنم قطعا وجود نداشته، اگه بود اینا دایی بر اخفا نداشتن، میوردن بیرون بودن آه روایت به این گندگی با این سند به این روشنی، بفرما دیگه بحث نکن جمع کن برو دیگه. اون موقع هیچ کسی شرفی نمیزد، آی خویی هم میگفت سمعن به تا. این همه جر و بحث در طول تاریخ برای چی کردن؟ پس چرا اینا با اینکه این روایت رو نداشتن چنین فتوایی رو دادن؟ اینا این استدلالا که ما کردیم اینا بلد بودن، یعنی کشف ما نبوده. اینا عرض من اینه که ارتکاز اینا به اینا میگفته آقا حج قضا داره از اصل ماله، اون نکته‌ای که در ارتکاز اونا به نظر من بوده همین بوده که حج واجب مالیه. این مطالبی بود که البته این مسئله تمام نشده، ادامه داره. در ادامهش چون ما هی برگشت میکنیم به این مسائل، من اشاره کردم رفقا باز یادآوری بشه، انشالله از فردا دنباله مسئله رو بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.